وحفظه ما وهو العليم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد منه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا محمد و آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. در تفسیر آیات رسیدیم به آیه 11. انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرة و اجر کریم. یک تفسیری از این آیه عرض کردیم برای اینکه عزیزان روش فکر کنن. اون تفسیری که معمول مفسرانه که تفسیر میکنن بگیم، بعد اون نکته رو دوباره پردازش میکنیم. قبل از اینکه این وارد بحث بشیم، یک مسئله رو ما مطرح کردیم. خیلی از عزیزان پیام دادن که اون نکته ای که گفتید در قرآن لطفاً به ما بگید چیه. عرض کردیم در مورد حکیم بودن قرآن، محکم بودن قرآن، که گفتیم همه اجزا و اعضاش با هم ارتباط داره و فقط اونی نیست که ما میخونیم از قرآن و میفهمیم. وقتی که این پازل ها با هم کنار هم قرار داده میشه، معانی ازش استخراج میشه. که گفتیم مثلا در قرآن هست کسی که از کسی طلب داره و طرف طلبشو نمیده، چطور وصول کنه؟ قرآن اینو گفته، نه اینکه یه ذکر باشه، یه ذکر بگی طلبت وصول بشه. راه وصولشو گفته. کسی که نه زورت بهش میکشه نه مدرک داری اصلا، چطور ازش وصول کنی بدون جنگ و بدون خونریزی؟ و عرض کردیم آیه قرآن در مورد اهل کتاب داره صحبت میکنه، اما در لابلای این رمز و رموزی رو برای ما داره میگه. در مورد اهل کتاب میگه من انتعمنه به قنطارن یعدهی الیک. بعضی از اهل کتاب هستن اگر یک پوست گاو پر از طلا به اینها بدهی به تو بر میگردانن، یعنی اینقدر امانت دارن. در میان اهل کتاب یهود و نصارا اینا هم آدمای خوب هستن توشون. اما و منه من انتعمنه به دینارن لن یعدهی الیک الا ما دمت علیه قائما. و بعضی از آنها هستن اگر یه دینار بهشون بدی لن یعدهی، هرگز به تو بر نمیگردونن، الا مگر در یک صورت که اینجاست که میگه چجوری وصول کنی. الا ما دمت علیه قائما، مگر این که دائم بر سر او بایستی. همین، مگر دائم بر سر او بایستی. بله، نه داد میخواد نه بیداد میخواد، همون وایستی کنارش. کلام خداوند هر کلمش رمزه. به امام صادق عرض کرد آقا من یک مبلغ پول هنگفتی به یه شخصی دادم، امانتدار میدونستم شو، حج میخواسته بره، حالا کجا میخواسته بره، این آقا حکومتی شده، جزو مثلا دولتی ها شده، آمدم که پولمو بگیرم پس نمیدم، اصلا انکار میکنه، میگه چه کشکی چه پشکی، نه زورم بهش میکشه هیچ کارم نمیتونم کنم، چه کنم؟ حضرت فرمود هیچ کار لازم نیست کنی، اینی که بهت میگم دقیق انجام بده. هر روز برو محل کسبش یا اونجایی که پاتوقشه میشینه، برو بشین، هیچی هم نگو. آخر وقت که همه رفتند خواست دیگه درو ببنده، تو هم بلند شو برو. دوباره فردا که درو باز کرد اول وقت برو اونجا بشین. گفت آقا درست میشه؟ گفت تو برو ببین درست میشه یا نمیشه. میگه دو یا سه روز من رفتم، روز دوم یا سوم، حالا من شک دارم البته، میگه این پول آورد گفت تو منو بیچاره کردی، بگیر این پولت برو. که بنده اینو برای یه آقایی تعریف کردم، گفت ما یک تجربه‌ای تو این زمینه داریم که به یه شخصی بدهکار بودیم، یه نوجوونی آمد طلب و وصول کنه، گفتیم نداریم و حالا بعدن و فلان، اینم یه گوشه گرفت وایستاد. من بیرون مغازه نمیرفت، نمیتونیم بزنیم شو، خب بیرون مغازه وایستاده. تا زور که مغازه رو بستیم، بعد از زور آمدیم دیدیم زودتر از ما در مغازه است. میگه جوری شد از شنیدن اسم این بدن ما میلرزید، از زیر سنگ پول تهیه کردیم بهش دادیم که بره. فقط این آیه قرآن حکم خداست، میگه فقط برو وایستا. این از نظر روانشناسی جوری رو اعصاب طرف را میره که داغون میکنه طرفو، خیلی راحت برو آقا طلبمو میخوام، هم وایستی هیچی هم نگو. اون تو باید استمرار داشته باشه، الا ما دوم تو علیه قائما، ادامه بدی. نگفت داد بزن، فقط گفت بیست اونجا. این اون رمزی بود که گفتیم قرآن در لابلای مطالب که میگه یه چیزایی رو به ما تفهیم میکنه، منتها دقت نمیکنیم رو کلام الله. این چون چند تا از عزیزان پیغام دادن که آقا مطلب چی بود به ما بگید، این داستان. حالا برگردیم به تفسیر سوره یاسین. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره بمغفرت و اجر کریم. انما افاده حصر میکنه، فقط این گونه است. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. انما که میاد افاده حصر میکنه، فقط این گونه است. انما تنذر، به درستی که چنین است که تو انذار میکنی. من تبع از ذکر، کسی که از ذکر تبعیت نماید. اونجا گفت قوم رو انذار میکنی، که گفتیم این بعضی از مفسرین برای اینکه این مشکل رو حل کنن گفتن یعنی انذار تو اثر میکند. قرآن نگفت انذار تو اثر میکند، گفت تو انذار میکنی. حالا اونو در اون وجه آیه توضیح میدیم. انما تنذر من تبع الذکر، به درستی که چنین است که تو انذار میکنی کسی که تبعیت کند ذکر را. ذکر چیه؟ در روایات در مورد ذکر گاهی وقت میگه ذکر قرآنه. انا نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو نازل کردیم و خودمونم حفاظتش میکنیم. پس یه معنای ذکر قرآنه، یه معنای ذکر خود رسول اللهه. خود رسول الله که آیه قرآن میفرماد ذکرن رسولا. به همین دلیل اهل بیت میگن ذکر پیامبره و ما که اهل بیت پیامبریم اهل ذکریم. فسألو، بگید اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، بپرسید از اهل ذکر اگر نمیدانید. میگه از اهل ذکر یعنی از اهل بیت پیامبرتون بپرسید. پس ذکر یعنی رسول الله. در بعضی از روایات در ذیل همین آیه میفرماد مراد از ذکر امیر المؤمنینه. بله اشکال هم نداره، چون امیر مؤمنان قرآن ناطقه، امیر المؤمنین قرآن ناطقه، پس میتونه ذکر باشه مراد از ذکر، که اصلا قرآن و اطرت از هم جدا شدنی نیستن. اینی تارکم فیکم و سغلین کتاب الله و اطرتی. کسی که از ذکر تبعیت میکنه، یعنی کسی که از امیر المؤمنین تبعیت میکنه، یا بگو کسی که از قرآن تبعیت میکنه، چون جفتشون یه چیزن، دوتا نیستن، که حرف امیر المؤمنین حرف قرآنه. کسی که تبعیت میکند ذکر را و خشی الرحمن بالغیب و میترسد حضرت رحمان را در غیب یا به غیب، که اینجا هم بین مفسرین اختلاف، این بالغیب یعنی چی؟ که بعضی گفتن مراد از غیب خداونده، که خدا غیبه. خیلی از موحد بعید چنین حرفی بزنه، خدا غیبه. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن است. یعنی چی خدا غیبه؟ بعضی گفتن مراد از غیب آخرته، که از آخرت میترسه. اما میگه خشی الرحمن، از حضرت رحمان میترسد. منتها بالغیب، بالغیب و باز بعضی از مفسرین میگن یعنی در خلوت خودش از خدای رحمان میترسد. حرف خوبیه. اما غیب، یه توضیح در مورد غیب بدیم. این عالم عالم شهادته، این عالم عالم شهادته. اگر من نمی بینم یک چیزی را، دلیل نیست که او غیب باشد. من نمی بینم، الان پشت دیوار رو ما نمی بینیم، می تونیم بگیم غیبه؟ نه، غیب نیست، من نمی بینم. غیب اونی که دیدنی نباشد، غیب آنیست که دیدنی نباشد. به همین دلیل بعضی از اهل معرفت میگن مراد از خشی الرحمن بالغیب یعنی در غیب خودش، در باطن خودش از خدای رحمان میترسد. در درون خودش، در باطن خودش از خدا میترسه. پس دو تا چیزه، یکی تبع از ذکر، از ذکر تبعیت میکنه، نماز و روزه و خمس و فلان و اینا تبعیت از ذکره، تبعیت از قرآن و ولایته، شریعت رو رعایت میکنه. اما خشی الرحمن بالغیب هم داره یا نه، خدا ترسم هست یا نه در درونش. خیلی ها هستن پیشونیشون از سجده پینه بسته، اما ببینی ای بابا، پای گناه که میاد وسط همه چی یادش میره. واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنند، چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنند. ظاهر و باطنشون یکی نیست، تبع از ذکر دارن اما خشی الرحمن ندارن. بارها و بارها شاهد بودیم کسانی که خدمت حضرت علامه می رسیدن، از ایشون دستورالعمل می خواستن، ایشون سه تا چیز رو می فرمود، اینا رو رعایت کنید اهل سعادتید. یکی واجبات تو انجام بده. واجبات هم خیلی چیز بزرگی نیست، یه نمازه که هر روز باید بخونی، یک روزه است که سالی یک بار می گیری، سال یک ماه یعنی، یکی هم حجی که در عمرت یک بار انجام میدی، یکیش عمران است، یکیش سالانه است، یکیش روزانه است. اینا واجباتته. بعد فرمودن اما این دومی خیلی مهمه و اون پرهیز از گناهه، از گناه دوری کنی. فرمودن هر کس به هر جا رسید از این دومی رسیده، از این ترک گناه رسید. سومی هم فرمودن شغل مشروعتون رو محترم بدارید، کارتو درست انجام بدی، کارتو درست انجام بدی. اینجا هم همینو می فرماد، تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، در باطن خودش از خدا می ترسه. اینجا که نشستیم همه آدمای خوبی هستیم، اینجا که نشسته ایم کسی گناه نمی کنه، اما تو خونه با زن و بچت به همسرت ظلم نمی کنی، به بچه خودت زور نمی گی، به همسایه خودت جفا نمی کنی، تو مغازه سر کسی رو کلاه نمی زاری و و و الی آخر. اصلا تو خلوت خودت از خدا می ترسی یا نه؟ اما یه معنای یه مقدار عمیق‌تری هم داره این. و خشی الرحمن بالغیب، این که از خدا در غیب می ترسند، یعنی در ذهن خودشون از خدا می ترسند. یعنی چی در ذهن خودشون از خدا می ترسند؟ هر خیالی نمی کنن، هر فکری نمی کنن. حضرت عیسی علیه السلام به حواریونشون فرمود، حضرت موسی به شما گفت زنا نکنید، اما من به شما میگویم فکر زنا را هم نکنید. چرا؟ بعد یه مثال خیلی قشنگی زد، فرمود توی خونه‌ای که گچکاری شده سفیده، شما آتیش روشن کنی، خونه آتیش هم که نگیره، دودش این خونه رو سیاه میکنه. فکر گناه فکرش وجود تو آلوده میکنه. فکر ما در پیشگاه خداوند مشهوده، در پیشگاه فرشتگان میبینن صحنه فکر ذهن ما رو. ببین چه فکری میکنی، ببین چه فکری میکنی. اولیاء خدا میبینن صحنه فکر ما رو و این برای خود بنده اثبات شده که افکارم رو در محضر بعضی از اولیاء بودم گفتن، بدون اینکه به زبان بیاریم، تو ذهن. نیت گناه نکنیم و خشی الرحمن بالغیب، تو غیبشون هم گناه نمی کنن. چون شیطان اصلا از راه همین غیب وارد میشه، از راه همین ذهن میاد. یه مرتبه طرف نمیره سراغ دزدی، سراغ قتل، سراغ زنا. این شیطان میاد میشینه تو فکر، یواش یواش یواش. اول تو فکر طرف انجام میده این عمل رو، تا بعدن در خارج پیاده میشه. اگر جلو فکر رو بگیری در خارج پیاده نمیشه. طرف تو فکرش گناه نکنه، بیرون گناه نمیکنه. الان که کار به جایی رسیده که فکر گناه چیه، تصویر گناه رو نشون میدن ماهواره ها. وقتی ما میگیم فکر گناه نکن، تصویر گناه رو هم نگاه نکن. این دیدن این تصویر گناه باعث میشه تو نزدیک میشی به گناه، باعث میشه به گناه نزدیک میشی. ماهواره جز گناه هیچی درش نیست. بارها گفتیم اینو به عزیزان، بچه هیئتی، بچه مسلمون تو خونهشون ماهواره نباید باشه. هر کی میخواد بعدش بیاد، هر کی میخواد گوش کنه. الحمدلله حالا شما اهلش نیستید، ولی به دوستان و آشنایانتون هم دیدید سفارش کنید این قضیه رو. خب پس انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب. آیه قرآن میفرماد انما یخشى الله من عباده العلماء، به درستی که از خدا میترسند بندگان عالم، اهل علم از خدا خشیت دارند. پس اینجا که میفرماد خشی الرحمن، از رحمان میترسن، یعنی اهل علمن. آقا متخذ الله ولیا جاهلا، خدا هیچ جاهلی رو ولی خودش نمیگیره. اولیاء خدا همه اهل علمن، نه علم رسمی، ولی فهیمن، دانا هستن، عالمن. انما یخشى الله من عباده العلماء. اما چرا اینجا فرمود یخشى الرحمن؟ از حضرت رحمان میترسن، با اینکه رحمان اقتضائش رحمته. میگه صحبت این نیست که از عذاب خدا بترسند، صحبت این نیست که خدا عذابمون میکنه، از بزرگی خدا میترسن. این موقع طرف میگه این گناه کنم چوب میخورم، یه موقع میگه این گناه کنم خدا ناراحت میشه. این دوتا خیلی با هم فرق میکنن. خشی الرحمن بالغیب فبشره، پس بشارت بده او را. ها، اول آیه گفت انما تنذر، تو انذار میکنی. آخر آیه میگه فبشره، پس بشارت بده او را. یعنی اول طرف باید به انذار گوش کنه تا پیامبر به او بشارت بدهد. پیامبر مأمور بشارت دادنه، چون دستور میده خداوند فبشره، بشارت بده به او. اون کسی که به انذار گوش میکنه به بشارت میرسه. اون کسی که تبعیت از ذکر کرد، خشی الرحمن بود، انذار رو گوش کرد، حالا به جایی میرسه که بشارتش میدن. و الا نرسیده و نخیسیده به کسی بشارت نمیدن که تو خیلی علیه السلامی. فبشره به مغفرت و اجر کریم، بشارت بده او را. به چی؟ به مغفرت. دیگران رو گفت اعنذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. پیامبر بشیرم و نذیراست، هم بشارت میده هم میترسانه. اما کیا رو میترسونه؟ یه دیر که گفت بترسونی نترسونی اینا بیلمزن، یعنی چیزی متوجه نمیشن. اونایی که انذار درشون اثر میکند و اطاعت میکنند، بشارت به اونها بده. بشارت به چی بده؟ به مغفرتن. مغفرت غفران به معنی پوششه. مغفرت بده به پوشش، به غفران و اجری کریم. یه نکته ای هست و اون اینه که جای مغفرت هست که بگید خطایی باشه. جا جایی مغفرت هست که خطا شده باشه، و الا اگر خطا نباشه مغفرت غفران معنا نمیده. که پس اینها خطاها هم دارن، اینها خطاهایی هم دارن. خوبی پیر مغان بین که چما بدمستان، هرچی کردیم به چشم کرمش زیبا بود. گناه هم کنی میبخشنت، اما به شرطی که تبع الذکر و خشیع الرحمن باشه، که اگر یه جایی از دستش رفت میگن اشکال نداره. بچه‌ای که داره دویدن یاد میگیره میخوره زمین، میگن باشه اشکال نداره، بلند شو دوباره بودو. که المؤمن مفتن تواب، مؤمن مفتنه یعنی به فتنه میفته ولی زود توبه میکنه. ای چرا من این حرفو زدم؟ استغفر الله ربی و توبه الی. ای من چرا این کارو کردم؟ استغفر الله ربی و توبه الی. مؤمن خصوصیتشه. حالا به یه افقی میرسه که خطا ازش صادر نمیشه، او افق بالاتریه، اما در یه افقی که هست مفتنون توابه. چرا من اینجا نگاه کردم به این؟ چرا من چنین حرفی زدم؟ و هی توبه میکنه. مغفرت جاییه که خطا باشه. اینا رو بشارت بده تمام خطاهاتونو میگذریم. خطاهاتونو که میگذریم هیچی، اجر کریم بهتون میدیم. اجر کریم چیه؟ یه نکته کلی عرض کنیم عزیزان. ثواب های آخرت از جنس امور دنیا نیست که در حیطه ادراک ما بگنجه. مثال دنیا و آخرت مثل بچه‌ای که در رحم مادرشه نسبت به این عالم خارج. اون بچه میتونه بفهمه تو این عالم چه خبره؟ اصلا تصور نمیتونه کنه. اهل دنیا نسبت به عالم آخرت اینجوری هن. لذا قرآن میگه جنات تجری من تحت الانهار، میوه هاییست از انار و خرما. و طرف تصور میگه چه خرماهای بزرگی مثلا درشته، یا اناراش مثلا صادراتیه. اصلا نمیشه درک کرد اون رو. میگه لباس حوری رو، لباسشو نه خودشو، لباس حجابه. میگه لباس حوری رو بیارن تو این دنیا، اهل دنیا بیهوش میشن. یعنی اونور چیزی نیست که فکر کنی اینجا بتونی درک کنی. این اجر کریم که میگه، اجر کریم چیه؟ چی بگه اصلا خدا؟ مگه میشه گفت؟ تو همین لذات دنیا نمیشه طرف تا نچشیده باشه نمیشه گفت چیه. یا آقای یه نفر دعوا میکرد، میگفت تو چرا از این چیزا مصرف میکنی؟ از این مواد چی میگن بهش، افیونی و از این روانگردان. آخه چی میشه مثلا؟ میگفت آخه تو نمیدونی. گفت خب بگو چی میشه. خب اینم نمیدونست چی بگه چی میشه. خب تو چون نچشیده ای نمیدونی. میگفت نمیشه گفت، اینو میخوام بگم، نمیشه انتقال داد. آقا کسی مرغ نخورده تا حالا، گوشت نخورده تو عمرش، گوشت نخورده، میتونی بهش بگی گوشت چه مزه ای داره؟ نمیشه گفت. حالا اون طرف لذات اونور مگه قابل قیاس با اینجاست؟ که اصلا بشه گفت، که بشه گفت اصلا. لباس حوری رو میگه وقتی بیارن بیهوش میشن، خودش چیه پس؟ میگه اجر کریم، بشارت بده به اینها به اجری کریم، اجری زیبا حسن. کریم رو تفسیر کردن به حسن، یعنی زیبا. هم مغفرت میپوشونه گناهاتو، هم اجر کریم بهت میده. این تفسیر تفسیری که مفسران گفتن. اما اون مطلبی که شب گذشته عرض شد جلسه قبل، گفتیم انما تنذرو، این انذار با اون انذاری که در آیه 6 آمده لتنذر قوما فرق میکنه. این یه انذار خاصه، ربطی به زمان و مکان هم نداره. این که میگه این نما تنذر، این نیست که زمان حیاتش باشه پیامبر اکرم، الان هم انذار میکنه. اون نیست که اطرافیانشو فقط انذار کنه و انذر عشیرتک الاقربین، این انذار همه رو در بر میگیره، همه رو در بر میگیره، همه کسانی که تبع الذکر و خشی الرحمن اویس قرن یک بار رسول الله رو ندید، یک بار حتی خواست بیاد دیدن رسول الله، مادرش گفت میری، اگه رسول الله نبود نمون، برگرد برگرد بیا. این از کجا بلند شد آمد مدینه، سراغ گرفت گفتن رسول الله نیست، گفتن نیست، به حرف مادر برگشت. رسول خدا آمد فرمود انی لعجد و نفس الرحمن، من بوی رحمان میشنوم. کی اینجا بوده؟ گفتن اویس قرن. و تا آخر عمرش هم رسول الله رو ندیده، رسول اکرم از دنیا رفت و ایشون زنده بود. بهش گفتن به نظر تو چهره رسول الله چجوریه؟ وقتی شمایل رسول الله رو وصف کرد دیدن همون جوریه که رسول الله بوده، یعنی میبینه رسول الله رو، انذار رسول الله رو میشنوه. اما به یه شخص دیگه‌ای بعد از رسول الله، به دومی گفتن رسول الله چه شمایلی داشت، هر چی فکر کرد یادش نیامد، با اینکه همیشه پیش پیامبر بود، که وصف کنه چه شکلی بود رسول الله. انما تنذر من تبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب، به درستی که تو به غیب انذار میکنی. آیه دیگه قل انما انذرکم بالوحی، بگو من شما را به وحی انذار میکنم. ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، ولیکن آنان که کرن نمیشنوند انذار را. که رسول اکرم فرمود من به دل بعضی از امتانم راهی دارم که از آن راه مرا میبینند و ما من گفتگو میکنند، انذار میکنم اونها رو، راهنماییشون میکنم. اگر کسی دنبال قرآن بود و تقوا داشت، رسول خدا راهنماییش میکنه، انذارش میکنه، هدایتش میکنه. این هدایت باطنیه اسمش، این اسمش هدایت باطنیه. غرض گر آشنایی های جان است، چه باکر صد بیابان در میان است. بعد منزل نبود در سفر روحانی. که میشه انما تنذر بالغیب من اتبع الذکر و خشی الرحمن، که این یک انذار خاصه. بعد فبشره، اون کسانی که به این انذار خاص میرسن که در هر زمانی باشن، پس بشارت بده آنان، آنان را به مغفرت و اجر کریم. اونها بهشون بشارت داده میشه که شما خیالتون راحت، شما بخشوده اید، و الا این بشارت رو به کی بده رسول الله؟ انا نحن نحیی الموتا و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. یک معناش عزیزان دقت کنن، این فبشره به مغفرت و اجر کریم، این اجر کریم چیه؟ انا نحن نحیی الموتا. اون تا اجازه بدید اول ما به مشی مفسرین، اکثر مفسرین که گفتن، تفسیر کنیم آیه رو، بعد اون معانی مخصوصی که در آیه هست رو بیان کنیم. انا نحن نحیی الموتا، به درستی که ما زنده می کنیم مردگان را، و نکتب ما قدمو، و می نویسیم آنچه از پیش فرستاده اند، و آثارهم، و آثار آنها را، و کل شی احصیناه فی امام مبین، و همه چیز را در امام مبین گرد آورده ایم. انا نحن نحیی الموتا، مفسرین میگن یعنی خداوند در روز قیامت مردگان را زنده میکند، ما زنده میکنیم مردگان را، و نکتب ما قدمو، و می نویسیم آنچه از پیش میفرستند، و آثارهم. اینجا که میگه ما قدمو و آثارهم، پس اون آثار غیر از اون ما قدموه، ما قدمو اون چی از پیش فرستادن، و آثارهم اون چی از پیش فرستادن، اعمالیه که انجام دادن که از پیش فرستادن. فلتنظر نفس ما قدمت لقد، هر کسی باید نگاه کنه که از پیش چه فرستاده است، چی فرستادی تا الان اون طرفت، هر کاری که اینجا کردی اونور فرستادی اونور. و آثارهم، آثارشون پس فرستاده نشده، چون غیر از اون ما قدموه. آثار چیه؟ اون چیزایی که طرف بعد از خودش به جا میذاره که اونها هم در زندگی برزخی و آخرتی اثر داره. مثلا کار خیری انجام میده، بعد از خودش باقیه، طرف مرده ولی اون کار خیرش مونده، سودش داره به مردم میرسه، این آثاریه که به او واصل میشه، اثری که در زمین به جا مونده ازش. یه موقع این اثر ساختمونه، آبنبار، مسجد، مدرسه است، یک موقع هم چیه؟ سننه، سنت یعنی راه و روش. روایت میگه کسی که سنتی حسنه از خود به جای گذارد و مردم به او عمل کنند، ثوابی که اونا انجام میدن بدون اینکه از خودشون کم بشه به اون شخص میرسه. و کسی که سنت سیئه از خودش به جا بذاره، کسانی که انجام میدهند بدون این که از گناهشون کم بشه به اون میرسه. سنت یعنی چی؟ مثال میخوایم بزنیم ها. آقا طرف سنت را میندازه، آقا هر کی میخواد بیاد تو مسجد پاهاشو بشوره بیاد تو مسجد مثلا، همه بعد از اون این کارو انجام میدن، ثوابش به این شخص میرسه. یه کسی سنت سیئه به جا میذاره، مثل چی؟ یه مرتبه میاد قصب خلافت میکنه، تمام گناهان این امت به گردنش میشه، که سلمان در قضیه قصب خلافت به دومی گفت گناه جمیع این امت به گردن توست، تو اونا رو از راه به در کردی. تو این سنت زشت رو گذاشتی، ظلم به اهل بیت رو کی پای گذاری کرد؟ اسس اساس ذالک و بنا علیه بنیانه. هر کس دیگه چنین کاری کنه پای گذارش اونا بودن. خب پس آثار، منظور طرف یک کتاب نوشته، کتاب نوشته، هر کی میخونه هدایت میشه. طرف یه کتابی نوشته، هر کی میخونه میره خودکشی میکنه، هر کی میخونه از راه به در میشه. اینا آثاریه که مونده. و آثارهم، هر چیزی که بعد از طرف به جا میمونه. الان ملا صدرا 400 ساله، همه از کتابهایشون بهره میبرن. ابن عربی دری از علم باز کرده که 800-900 سال همه علمای بزرگ ازش استفاده میکنن. آثاری که از خودشون به جا میگذارن. کسی هم میاد، بله جور دیگه. پس این آثار هم غیر از اون ما قدموه که از پیش فرستاده اند. در روایت داره رسول اکرم با اصحاب رفته بودن توی بیابان، معمولا این بیابانهای عربستان شنزار دیگه، رمله. رسول اکرم فرمود یه مقدار چوب جمع کنید یا آتیش درست کنیم. اینا نگاه کردن تو بیابان، گفتن یا رسول الله اینجا اصلا چیزی پیدا نمیشه. فرمود برید بگردید، هر کس هر چی پیدا کرد بیاره. آقا رفتن گشتن، هر کس به اندازه یه مشت مثلا چوب خورده پیدا کرد. وقتی ریختن رو هم یه کود شد. فرمود گناه همین جوره، نگاه که میکنی به چشمت نمیاد، من گناهی ندارم، اما و نکتبو، یه کسی از مینویسه اینا رو، یه مرتبه میبینی کلی گناه. یه کسی از اهل معرفت بود، یه شب به ذهنش رسید، گفت من چند سالمه، مثلا 60 سال. گفت من اگر روزی فقط یه گناه کرده باشم، سالش میشه 365 گناه، 10 سالش میکنه 3650 گناه، 60 سالش میکنه 6 تا 3000 تا 18000 تا، از دیگه 20000، 20000 گناه. اونقدر گریه کرد تا جان داد. به نظرت نمیاد دونه دونه که جمع بشه؟ اونجا به پدر مادرت اینجوری گفتی، اونجا به اون نامحرم اونجوری نگاه کردی، اونجا فلان کار، اونجا فلان کار. او او پیامبر اکرم فرمود از گناهان محقرات من از ذنوب، از اون گناه های کوچیک بترسید. گفتن گناه کوچیک چیه؟ گفت اونی که طرف میگه خدا کنه فقط گناه ما همینا باشه. دیدید بعضی ها میگن ما که از دیوار مردم بالا نمیریم، خدا کنه مردم همین گناه ها رو که ما میکنیم کنن. فرمود از اینا بترسید، چون گاهی و خداوند گناهان بزرگ رو میبخشه اما اینا رو نمیبخشه. تو گفتی خوب همین گناه ما همین باشه، میگن باش به همین میگیریم، تو جزای همینو بهت میدیم که گناهی رو دست کم نگیر، گناهی رو کوچک مشمار، چون نوشته میشه آنچه که میفرستی. آقا این زبون ما هرچی گفتیم نوشته شده دیگه، تو این حرفایی که زدیم چند تاش گناه بوده. یه روایتی دیدم یه جا، دعا میکنم این روایت جعلی باشه، انشاءالله که اینجوری نباشه اصلا، چون ولا چی باید کرد. میگه یک کسی حیوانشو الاغشو هی میکرد، برگشت یک کلمه ای گفت، مثلا مثال میگم ها، مثلا لا مذهب برو دیگه، همچی چیزی گفت. دیدی به حیوان فوش میدن؟ مثلا فرشته سمت چپ که گناهان رو مینویسه گفت این گناهی نیست که من بنویسم. فرشته سمت راست گفت اینم حسنه ای نیست که من بنویسم. به فرشته سمت چپ وحی شد که آنچه فرشته سمت راست ننوشت تو بنویس. خدا کن این روایت دروغ باشه، جعلی باشه، یعنی که آنچه فرشته سمت راست ننوشت تو بنویس. وقت قطر پرونده چی میشه؟ پناه بر خدا. و نکتب ما قدمو، یک روز کتابمونو به دستمون میدن، کتاب میدن میگن بخون، اقرا کتابک. پناه بر خدا، چی تو اون کتاب نوشته ایم؟ کفا به نفسی که اليوم علیک حسیبا، خودت بشین حساب کن، خودت بشین حساب کن. اگر یه ذره احتمال بدیم، احتمال بدیم که قیامتی هست، حساب و کتابی در کاره، خنده از لبهامون میره. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاه هستش وره. به حضرت داوود وحی شد به گناهکاران بشارت بده و به اهل طاعت، اهل طاعت را بترسان. گفت خدایا به گناهکارا چه بشارتی بدم؟ گفت بهشون بشارت بده که من بخشنده و مهربانم، اما به اونایی که اهل طاعتن انذار کن بترسون. چگونه بترسونم؟ گفت بهشون بگو صدیقی نیست که به پیشگاه عدل من بیاد مگر این که اگر بخوام با عدلم رفتار کنم هلاک میشه. صدیق یه درجه از انبیا پایین تره. صدیقی نیست که به پیشگاه عدل من بیاد مگر این که هلاک میشه. خدایا یا من مسما بالغفور الرحیم، ای که نامت غفور و رحیم است، ای که این نام برازنده توست، خدایا الهی تو قبل از ما خیلی گناهان بزرگی رو بخشیدی، ای بخشنده گناهان بزرگ، به بزرگی خودت به کوچکی ما رحم کن، به غنای خودت بر فقر ما رحم کن. خدایا الهی ما یک لحظه گناه کردیم ولی تو از ازل تا ابد محسنی. چو دریای رحمت تلاطم کند گناه صاحب خیش را گم کند. وقتی در شفاعت باز میشه رسول خدا و اهل بیت شروع میکنن شفاعت، اونقدر گناهکار بخشیده میشه، اونقدر خدا میبخشه که میگه، روایت میگه شیطان هم طمع میکنه به رحمت خدا، یه خدای همه رو که بخشیدی پس منم ببخش. چو دریای رحمت تلاطم کند گناه صاحب خیش را گم کن. مولا یا مولا انت المولا و انا العام و هل يرحم العبد الا المولا. شبهای ماه مبارک، یه خداوند هر شب افراد زیادی رو از آتش جهنم نجات میده. مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر و هل یرحم الفقیر الا الغنی. مولای یا مولای انت الخالق وانا المخلوق وهل يرحم المخلوق الا الخالق. مولاي يا مولاي انت الراحم وانا المرحوم وهل يرحم المرحوم الا الراحم. مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي 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 يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي يا مولاي مولاي
ای مولا، به حق مولای ما علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین قسمت می دهیم، از سر تقصیرات ما بگذر، در این شبهای مباه مبارک ما را جز به آزاد شدگان از آتش جهنم قرار بده. خدایا در این شبهای تقدیر اسم ما در لیست خوبانت قرار بده، در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما. چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما. هرچی از غیبتش مونده به اجداد طاهرینش ببخش. رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما. شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان. پدر و مادر ما ببخش و بیامرز. جهت تعجیل در فرج امام زمان شفای مرزاد برآورده شدن حاجاتش ما انسلوان.